أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل.
خب، بحثمون در تبیین و موضوع شناسی عیب بود که ببینیم عیب چی هست که اگه ثابت شد خیار عیب برش مترتب بشه. گفتیم عیب اون مرتبه متوسط بین کمال و نقصه، اقتضای ماهیت شی یه اقتضایی داره، اگه صفتی ناقص منقصت محسوب بشه نسبت به اون میشه معیوب، اما اگه یه فردی مزیتی نسبت به اون اقتضای ماهیت خودش داشته باشه میشه دارای کمال. حالا اون صفت، اون مرحله متوسط، اون اقتضای ماهیت رو از چه راهی تشخیص بدیم؟ گفتیم دو تا راه براش مرحوم شیخ را فرمودند. راه اول چی بود؟
خارج.
خارج خیلی واضحه، روشنه. مثلا بصر برای عبد، برای انسان واضحه که اقتضای ماهیتشه، اما میشه ای فاقد این صفت. یا مثلا کتابت خارج ماهیته، میشه کمال برای این صفت، برای عبد. راه دوم چی بود؟ بریم سراغ غلبه افراد، ببینیم غالب افراد این صفت رو دارن یا نه. مثالی که زدن مثلا اون بحث زمین بود، زمین، زمین زراعی، باغ. اگه مالیات و خراج برش متعارف بود در یه زمانی، خب دیگه این میشه چی؟ مقتضای ماهیتش. آقای قوی دلم مجازی شدن ها. سلام علیکم، حال شما خوبه؟
جمع خیلی میگه دست گیریه.
زنده باشید، چکل
امتحان کنیم شخصی
از این سلامی نظرت یه توش پردش کنیم
چی رو؟
آم با مرد این سر تو توش باش کنیم
صدا رو دارید آقای قوی دل؟ صدا این صدا خوبه، قطع وصل نمیشه، واضحه.
آجا میخواید میکروفونشو این دور میکروفون دوربین رو انتخاب کنم؟ شاید الان میکروفون دوربین.
الان آقای پاشایی صدا بهتر نشد؟ بازم بمه؟ قبلشان خوب بود. خب بهتر شد. این دوتا راه رو مرحوم شیخ معرفی فرمودن، پس بریم سراغ مقتضای ماهیتشه یا بریم سراغ غالب افراد. اگه واضح نبود برامون، بریم سراغ غالب افراد بررسی کنیم. بعد این مسئله رو باش مواجه شدیم که گاهی این دوتا راه با هم دیگه تعارض میکنن. مقتضای ماهیت چیزیست، مقتضای غالب افراد چیز دیگری. کدومو ملت قرار بدیم که ببینیم این معیوبه یا نه این فرد؟ تا این مثال زمین پیش بریم که واضح داره رو مثال. خب زمین مقتضای خلقت اولیش این نیست که مالیات برش بسته بشه، اقتضای ماهیت مشترک بین زمین ها اینه که مالیات چیزی نداشته باشه. اما غالب افراد چی؟ فرض کنیم تو اون بازه زمانی غالب افرادشون خرج دارن، مالیات دارن رو زمین ها، زمین های زراعی و بستان و اینایی که بودن، چون غالبا زمین ها رو فتح میکردن، ملک ولی مسلمین در میومده، بعد اینا رو میدادن کسایی روش کار بکنن، خراج ازشون میگرفتن، خراج و مقاسمه. خلاصه افراد غالبا خراج داشتن. خب حالا یه زمینی که خراج داره اگه ما با خلقت اصلیش بسنجیم، این معیوب حساب میشه، یه نقصیه دیگه، اینکه بخوام مالیات بدم برای این زمین منقصته، میشه معیوب. اگه با غالب افراد بسنجیم میشه چی؟ صحیح، عیبی نداره. کدوم یکی از این دوتا مقدمه؟ آیا اینجا خیار عیب ثابت میشه؟ کسی همچین زمینی رو بخره میتونه عرش بگیره، میتونه رد بکنه یا نه؟ خیار عیب ثابت نمیشه. اونی که مسلم بود و ارتکاز همون ظاهرن برش اتفاق پیدا کرد این بود که اینجا خیارایب ثابت نمیشه برای همچین زمینی، رد و عرش ثابت نمیشه. این مسلم اینجا مناقشه و شک نیست. اونتا سوال اینه آیا عیب نیست و خیار عیب نداره؟ این سالب انتفاع موضوع احکام عیب و رد و عرش نداره چون سالب انتفاع موضوع عیبی در کار نیست، یا نه عیب هست و احکامشو ندارم به خاطر اقتضای اطلاق عقل؟ این سوالمون بود که دو تا احتمال دادیم، هنوز از بین این دو تا احتمال یکی رو فعلا تا اینجا نتونستیم تقویت بکنیم که دیگه اون یکی کاملا کنار بره. این دو تا احتمال فعلا داریم باهاش نگه داشتیم، باهاش داریم پیش میریم، متن رو بخونیم تا ببینیم بالاخره مرحوم شیخ از بین این دو تا کدوم انتخاب میکنن. البته گفتیم ظاهر عبارت اینه که رجح ثانی گفته یمکنن یقال آورده، تا اینجا ظاهر عبارت اینه که احتمال اول رو که غالب افراد ملاک و معیار باشن، یعنی اصلا عیب نباشه، تا اینجا اینو داره تقویت میکنه. ولی خب مرحوم شیخ دیگه که یه چیزی اولش بگه تا آخر سرون بمونه که دیگه شیخ نمیشه، میشه آخوند. آره بعد بگه و بره و برگرده و تا بالاخره به یه نتیجه‌ای برسه. خب تا کجا خوندیم متنو؟ یعنی عکس الامر گفتیم. پس حالا اینجا الان ملاک رو گرفتیم قالب افراد، خب بر خلقت اصلی بودن چی حساب میشه؟ میگیم گاهی کمال، مثل اون بحث سیبه بودن که بر خلقت اصلی اگه باشه باکره باشه کمال حساب میشه، هرچند سیابت عیب نیست اما بر خلقت اصلی بودن کماله. فقط یعنی عکس الامر گاهی برعکسه، بر خلقت اصلی بودن چی حساب میشه؟ اتفاقا عیب حساب میشه، نه تنها کمال نیست بلکه منقصتی هم هست. و قد ینعکس الامر فیکون العیب فی مقتضی الحقیقت الاصلیه، عیب اتفاقا در مقتضای حقیقت اصلیه و صحه من مقتضی الحقیقت الثانویه، صحت مقتضای حقیقت ثانوی میشه. کل غلف مثالش دادیم، فانها عیب فی الکبیر لکونها مخالفتا لما علیه الاغلب، چون با غالب افراد یه منقصتی داره پس عیب حساب میشه، با این که بر حقیقت اصلی خودش خلقت اصلی انسان اینجوریه باقیه. الا ان یقال، الا ان یقال از چی میخواد استدراک بکنه؟ از این که بقا بر خلقت اصلی عیب باشه، مگه اینکه یه توجیه بکنیم بگیم نه اینجا هم بقا بر خلقت اصلی عیب نیست فلزا لا ینعکس الامر، بازم امر منعکس نمیشه. الا ان یقال اینو میخواد بگه که ان الغلفه به نفسها لیست عیبا، خود غلفه که خود اغلف بودن عبد که عیب نیست، پس چی عیبه؟ انما العیب کون الاغلف مورد للخطر به ختانه، که گفتن در معرض آسیبی مثلا نقص عضو و اینا قرار میگیره، این در معرض خطر بودن به واسطه ختان این عیبه، وگرنه خود خلقت اصلی که اغلف باشه این که عیب نیست. و لذا شاهدش هم اینه که اختص حاضره بالکبیره دون صغیر، چون صغیر در معرض خطر قرار نمیگیره با اینکه اغلفه، با اینکه خطب خلقت اصلی، ولی حسابش نمی کنن، کبیر رو فقط حساب می کنن. پس معلوم شده ای اونیه در معرض خطر قرار گرفتن است در واقع، نه صرف وجود مثلا غلفه. این از راه اول، یعنی راهکار اول برای حل تعارض که بریم سراغ غالب افراد. و یمکنن یقال، یمکنن یقال که رجح الاول، اگه بخوایم عدل اون رجح ثانی صفحه پیش قرارش بدیم، یمکنن یقال که رجح الاول خلقت اصلی مقدم میشه. چجوری؟ اینجوری که ان العبرت بالحقیقت الاصلیه، اعتبار ملاک اون حقیقت اصلیه، نقص و نقص و انها عیبون، نقص از اونم عیبه و این کانه الان طبق الاغلب، ولی اینکه اغلب افراد سیابت رو دارن اما چون با خلقت اصلی یه منقصتی محسوب میشه نسبت بهش پس عیبه. خب حالا عیب شد، احکام عیب خیار و عرش و اینام ثابت میشن؟ نه، الا ان حکم العیب لا یثبت مع اطلاق الابین ازن، اما با اطلاق عقد یعنی قیدی نزنن شرطی نذارن اینجوری نیست که خیار عیب ثابت بشه، حکم عیب ثابت بشه. چون اگه میخواستیم از خارج گفتیم جلسه میشه، اگه میخواستیم خیار عیب رو ثابت بکنیم به خاطر اقتضای اطلاق عقد بود، حالا اینجا چون غالب افراد هستن اطلاق از بین رفت، قرینه داریم تقلید شد، این به منزله التزام گویا به براءته، میگه من از این ویعه براءت میجویم. چطور اگه تصریح میکرد میگفت من از فلان عیب براءت میجویم، بعدن مایی گذاشت که یاره بی چیزی ثابت نمیشود. وقتی اقتضای اطلاق عقدن به قرینه غالب افراد این التزام باید به براءت از عیب شد، باز دیگه خیار عیب پس ثابت نخواهد شد. چرا اینجا خیار عیب نمیاد؟ لانه دلیلش انما یثبت، اگه خیار عیب حکم عیب ثابت میخواست بشه، من جهت اقتضاء اطلاق للالتزام بالسلامه بود، چون اطلاق عقد مقتضی التزام به سلامت بود. و یکون کما لو التزمه صریحا فی العقد، همونجوری که صریحا در عقد میگفت من ملتزم به سلامت این مبیع میشم بخرش، بعدا معیوب میشد که خیار ثابت میشد دیگه. اقتضای اطلاق هم گاهی به منزله تصریح به سلامته. فاذا فرض الاغلب على خلاف مقتضى الحقيقه الاصليه، اما اگه ببینیم اغلب اماها سیبه هستن، لم يقتضى الاطلاق ذلك، دیگه اطلاق عقد مقتضی سلامت نیست. نه اینکه فقط مقتضی سلامت نباشه، بل اقتضا عکسه، بلکه اصلا مقتضی اینه که این عیب وجود داره، مقتضی براءت از این عیب است. بل ترقی، یه عمومی اطلاع مقتضی سلامت نیست، یه عمومی اتفاقا مقتضی اینه که از این عیبه براءت میجویم. اعنی این عکسهو، اعنی ترجمه میکنه عکسو، اعنی التزام البراء من ذلك النقص، التزام بایه به این که من از این نقص براءت میجویم، یعنی اگه این عیبه رو داشت دیگه حق عرش و رد نداری. و اطلاق العقد علی الجاریه به حکم الغلبه منزل علی التزام البراء من عیب الثیبوبه، اگه جاریه خرید عقد مطلق گذاشتن، این اطلاقه به منزله اینه که از عیب صیبوبت براءت جسته بایه. و کذل قلفه فی الکبیر، قلفه در کبیر هم همین جوریه. خوب دقت کنید یه لحظه از خارج، صیبوبت رو گفتیم عیب، چون ملاک رو گرفتیم خلقت اصلی دیگه، الان صیبوبت شد عیب، اما قلفه هم عیب بود که بگیم اقتضای اطلاق عقد براءت از این عیب است.
من
ملاک رو فعلا گرفتم خلقت اصلی، خب عیب محسوب میشه قلفه که بگیم اطلاق عقد مقتضی براءت از اونه؟ عیب محسوب نمیشه که قلفه، لذا شیخ اینو توضیح میده، سیوال دیگه توضیح نداد، اینو میخواد توضیح بده. بالا اگه دقت کنید که گفتیم یعنی اکه سلعم یه النایقال آوردیم، با اون النایقال گفتیم قلفه دیگه عیب نیست. از همون الان یوغال میخواییم استفاده کنیم، اینجا بگیم که با یه التزام پیدا کرده و براءت از عیب. چطوری؟ خوب تو تلف کنیم، اگه عقد رو مطلق بذارند، ما یه موقع ما میگیم خود قلفه عیبه، یعنی خود قلفه رو ملاک قرار میدیم، خب اینو میبینیم چون مقتضای خلقت اصلیه پس دیگه عیب بهش نمیشه گفت دیگه، قرار شد اگه از خلقت اصلی منقصتی داشت عیب باشه. پس قلفه رو اگه نگاه بکنیم، اغلف بودن عبد رو اگه نظر بکنیم، عیب نمیشه، لذا نمیتونیم بگیم اقتضای اطلاع و عبد براءت از این عیب است، عیبی در کار نیست، طبق مقتضای خلقت اصلی شد. اما اگه نظر رو برداریم از قلفه، بیاریم به این که این عبد در مظان خطره، در مظان خطر نقص عضوه مثلا، این دیگه عیبه، چون مقتضای خلقت اصلی اینه که انسان در مظان خطر نقص عضو نباشه، پس در مظان این خطر بودن، موردن للخطر بالختان، در مظان این خطر بودن میشه خلاف مقتضای اصلی میشه عیب. حالا اگه عقد رو مطلق بذارن، چون غالب افراد عقدهای مجلوب از براءت کفر اینجوری هستن، این خودش قرینه میشه که از این عیبه من براءت میجویم. توضیحشه بهیه، یعنی این قلفه ایزن عیبون فل کبیر، چرا؟ لکون العبد معها موردن للخطر اندل خطان، به این نگاه بکنی میشه عیب، مقتضای خلقت اصلی این بود که در معرض خطر نباشه انسان، ولی همچین عبدی در معرض خطر هست، پس میشه عیب. پس این شبهه رو میخواد درک کنه که توضیح داده من میشه
استاد نماشید، این که برمیگردنم به این که مورد برای خطر باشه، این یه حالتی هست که به اون چیز بر نمیگرد، اون کالا بر نمیگرد.
چرا دیگه؟ الان این فرده که اغلفه این عبده، این نسبت به خلقت اصلی نقصی داره، منقصتی داره، خلقت اصلی اقتضا رو داشت که در معرض خطری در مظان خطر نباشه، ولی این در مظان خطر این فرد.
مثلا این الان اومدی مثلا در جلسه بودیم ای بود یه فضا برای تصور کنیم و مثلا اون که خیار ای بود ایجاد میکنی یه فضا دیگه. این توضیح که اینجا میدن مثلا مورد برای خطر باشه، این تو اون فضای مثلا خود معامله است، نه تو فضای جنسی که
عیب داری.
برای همین مثلا میگیم که آیا این مورد
برای خیار عیب بازم ثابت نمیشه، اینو قبول داریم.
بله بله، این مورد برای خطر رو شما با فرض این که قبول کردیم اومدیم معامله رو،
فقط میخوایم ببینیم عیب هست یا نه موضوعا، وگرنه قبول داریم اینجا هم خیار عیب ثابت نمیشه با اون توضیحی که میدیم. التزام اقتضای اطلاق عقلی که برایت از این عیب بجویه، فقط میخوایم ببینیم موضوعا سغرویا عیب هست یا نه، در این که خیار برش ثابت نمیشه متفقیم، مشکلی نداریم. فقط میخوام ببینیم عیب هست و خیار برش ثابت نمیشه، میگم که اگه ملاک مقتضای خلقت اصلی باشه عیب حساب میشه یا نه. میگم دو جور میشه نگاه بکنی، اگه به خود اغلف بودنه نگاه بکنی اینکه مطابق خلقت اصلی پس موضوعا هم عیب حساب نمیشه، اما اینکه در معرض خطری هست، در معرض خطر نفس عضوه، من وسط حساب میشه برای عبد یا نه. مقتضای خلقت اصلی اینه که در معرض خطر نباشه نفس عضوه، نسبت به اون بسنجی پس موضوعا عیب میشه. الا ان الغالب، پس خود عبده در معرض خطره، منتها بازم میگیم خیار عیب ثابت نمیشه ها. چرا؟ چون الا ان الغالب فی المجلوب من بلاد الشرک، غالب عبدهایی که از بلاد الشرک جلب میشن آورده میشن، لما کانهی الغلفه، غالبشون اینجوری هست، لم یقتضی الاطلاق و التزام سلامتی من هذا العیب. غلفه دیگه اقتضای اطلاق دیگه اقتضای سلامت از این عیبه رو نداره، بلکه برعکسش، بل اقتضا التزام البایع البراءت من هذا العیب، که اقتضای این داره که باره براءت رسته از این عیبه، رضا خیار ثابت نمیشه. خب حالا دوباره یکم بیاییم از خارج، خب بعد دوباره میریم تو مرد. پس من اینجا گفتیم دو تا احتمال هستش، از بین این دو تا احتمال با مثال زمین پیش بریم که ببینیم ارتکاز رفقا هم چجوریه. فرض کنید که زمینی خراج داره معامله شده برش، این که خیار عیب ثابت نیست پر واضحه، اختلافی نیز نداریم در این جهت. حالا سوال اینه که این زمینه معیوب است و خیار عیب نداره، یا نه اصلا عیبی ندارد که بخواد خیار عیب داشته باشه. این دوتا احتمال هست، زمین به خلقت اصلش نگاه میکنی یه منوسطی داره، مالیات باید دارش بدی، نصف محصولش رو باید بده بره. به قالب افرادش نگاه میکنی هیچ منقصتی نداره، چون قالب زمین ها مثلا نصف مالیات دارن، نصف محصولشون مالیات هم. حالا این معاملهی که انجام گرفته، زمینی که معامله شده، خیار عیب که قطعا برش نیست، سوال معیوب هست و خیار عیب نداره، یا نه اصلا عیبی نداره که بخواد خیار عیب داشته باشه. ارتکاز علمای معاصر چیه؟ با کدیم رو ترجیح بدیم به نظرتون؟ این زمینه رو شما معیوب میدونید و میگید خیار عیب نداره، یا میگید نه اصلا یعنی مندستی داره براش محسوب میشه مالیات در ارتکاز شما، یا نه میگید اصلا مندستی نداره و خیار عیب هم نداره؟
داره معاملات رو بر قرض خادیتی
بیدن به حساب منطقه. دوستان کی بود صحبت کرد مجازی؟ من نفهمیدم کدوم رو بزرگم. آقای جویدل میگن منقصت محسوب میشه. بله شما فهمیدی که منقصت هست، عیب هست و خیار عیب نداره، درسته؟ بله بله بله. از شما فهمید عیب محسوب میشه ولی خیار عیب نداره دیگه.
خجوری خیلی ما هم
بزرگی ندیگه شما میشه. حالا فکر کنم صداش انقدر زیاد نماشه که شما میشنه. بله ممنونم. خب رفقای کلاس هم آقای بختیاری گفتن که عیب هست.
حاجم میگم من این تو ذهنم اومد آجا که وقتی الان اومدیم اینا رو از هم جدا کردیم، خب پس خیلی راحت و آسوده میتونیم فقط به صرف اون نگاه کنیم، یعنی نگاه کنیم به خلقت اصلیش میکنیم.
پس میگیم عیب هست ولی خیار عیب نداره.
نه ولی خیار عیب نداره.
اما آقای کشاکی و آقای مدرسی تو ذهنشون اینه که اصلا عیب نیست، من قصد نیست. آقای حیاتی هم کدوم نظر رو؟
نظر نیست عیب نباشه، در جایی که ماهیت اصلی و قطعاً متوجه میشیم،
اونجا قطعاً متوجه میشیم دیگه، فرض کردیم
متوجه میشیم، شاید میشه گفت که ای هست
مردد توقف کرد آقای حیاتی.
چون آخه غلبه افراد برای اینی که ما به دنبال ماهیت اصلی ایم.
درست، حالا یه همچین شرایط دیگه توی مثال ما که میدانیم مقتضای اصل زمین اینه که مالیات نداره ولی میدانیم غلبه افراد مالیات دارن، دوتاشو میدونیم، حالا توی این فضا ارتکاز شما چیه؟ این زمینه معیوب و خیار عیب نداره یا نه اصلا معیوب نیست که مخیار عیب نداره؟
غلبه هم دنبال این میدونیم ماهیت اصلی رو به دست بیاریم،
ولی فهمیدیم که اینجا غلبه فرق داره با ماهیت اصلیه، اینجا قبول کردیم که فرق هست.
مهم برامون ماهیت اصلی است یا غلبه است؟ یعنی صرف اینکه
همین سوال اینه دیگه، این سوال ما که معیوب حساب میشه یا نه برمیگرده به این که مهم چیه تو ارتکاز عرفی، کدوم رو ملاک قرار میدن تا بگن این زمین معیوب هست یا نیست؟ کدوم؟ اگه بگیم خلقت اصلی رو معیار قرار میدن، خب میگن این زمینه معیوب اما خیار عیب ندارد چون اقتضای اطلاق عرف براءت از این عیب است. اما اگه بگیم در ارتکاز عرفی قالب افراد معیار قرار داده میشن، میگیم اصلا عیب نیست. خریدن خوشم بخواهیم
کنارش بیاره مزموم نمیدونم،
نه مزموم نمیدونم،
مثلا هیچ چیز خریدی که مثلا معیوب بوده نگاه عرف
مضمون وقتی میدونن که شما نسبت به پولی که دادی معیوب، یعنی از اون پولی که دادی کمتر بیارزه با این عیبه، وگرنه شما یه کالای معیوبی رو بره بخلی به قیمت ارزونتر از کالای سالم، هیچ کس نمیگه این به یه مضمومه. فرضم اینه که زمین رو با خراجش اینا با قیمت خریده، زیر قیمت بازار، بیشتر از قیمت بازار نخریده، لذا ذمش نمی کنن. ذم و عرف معمولا جاییه که شما به اندازه‌ای که پول دادی کالا گیرت نیومده باشه.
خب این جهت بس رو میدونیم رو قیمتش ذم میگیم برسر رو قیمت هم شما گرونتر داریم، بس رو نیست به نسبت مثلا خراجی رو آدم بس میکنه. آیا مثلا این زمینی که خراج داره کسی مثلا ذمش رو کنه؟ چرا رفی زمینی که خراج داره؟
خب
این
دیگه درسته،
آیا معیوب بوده یا نه؟ اینا درسته میکنه یه بحث هم مقابله میتونه معیوب نبوده و زرن بله، اما این ظاهرم به بحث معنی مختلف بستگی داره که آیا اونجا چطور اصل در نیست، مفتوح بوده اونجا سرزمی کنه. پس کردیم که قالب زمین ها تراج داشتن اونجا و مقتضای خلقت اصلی زمین هم میدانیم که اینه که تراج نداره، دوتا تعارض کردن دیگه. رضا خب مرحوم شیخ ارتکازش با ارتکاز آقای بختیاری یکیه، البته با اینه که اقوا لفظ اقوا یعنی اون برش هم قویه، خیلی پروت شاید به وضوح اینا نبوده، ولی باز اینو میگن اقوا، ارتکاز آقای بختیاری رو میگن اقوا هستش که این زمینه منقصد که دار خب سراج منقصد عرفن دیگه، منتها اقتضای اطلاق عقد این است که خیار عیب ثابت نشه و باید براءت از این عیب جسته. این ارتکاز مرحوم شیخه که این وجه اقوا هستش. مثلا یه سوالی ممکنه پیش بیاد همین دستری، این سوال هم جواب بدیم این قلت قلتی علما گفتیم که همشون گفتن که مثلا از قیلوبت لیست عیبن فل اما مثلا لیست عیبن، گفتن که خیار عیب نداره یا گلفر و در اب یا اینا، پس معلوم میشه قبلا هم گفتیم یه جا شاهد آوردیم گفتیم شاید نظر علما به این بوده که اینا اصلا عیب نمیدونستن و طالب افراد رو لحاظ کردن، میگن عیب نیست که بخواد خیار عیب داشته باشه، نگفتن عیب هست و خیار عیب نداره. تو پرانتز شیخ هم میدونیم که حرف علما خیلی برش مهم استادگی هست که نار حرف علما که نمیگذره، بذار حتما باید اگه مخالف نظر علما هستی توجیه برش داشته باشه و بعد بگذره. این قول پرانتز بسته. پس کلام علما رو چیکار بکنیم که گفتن اصلا عیب نیست که مطابق با قالب افراد مخالف خلقت اصلی است، من قصد دارم نسبت به خلقت اصلی مثل سیاوش گفتن عیب نیست. احسن آقای کشاکی، این هم توجیهش. عیبی که بخواد خیار بیاره، یعنی مرادشون از نفیه، در واقع میگن اصطلاحا تو روایات هم داریم میگن نفی حکم به لسان نفی موضوع، شارم گاهی اوقات این کار رو انجام میده، مثلا میگه اکرم العلماء، بعد میاد نفی حکم میکنه به لسان نفی موضوع، میگه الفاسق لیس بعالمه، فاسق عالم خود، اون که حقیقتا که علم داره، عالم که هست، قرض اشاره نفی حکم بوده به لسان نفی موضوع، حکم نداره، وجوب احکام نداره، این یک کار عرفیه، این کار انجام میگیره در لسان عرف هم، منتها خوب حواستون جمع کنید این معنای مجازی میشه دیگه، معنای حقیقی نیستش، باید براش قرینه بیاریم. واسه جناب شیخ سوال میکنیم، شما که این معنا رو میکنید در کلام علما، یک قرینه بیار، اول از کلام یه آدم قرینه بیار که مرادش این بوده، بعد ما از شما قبول میکنیم میپذیریم. من میشه میگم من قرینه هم دارم، قرینه کلام مرحوم علامه است، علامه تو کتاب تحریرش خودش گفته که از قیروبت و لیست عیبن فل اما، اینو تصریح کرده که عیب نیست، بعد یه حرف دیگه هم زده در همون تحریر که ما ازش متوجه میشیم مرادش این بوده که موجب خیار نیست، نه اینکه مرادش این باشه که عیب نیست. اون حرف چیه؟ اون حرف ها رو میخواییم بیاریم، قرینه هر رو میخواییم بگیم. خوب دقت کنید، از خارج مقدمه میگم تا حرف علامه رو توضیح بدم. گفتیم اگه کالایی معیوب باشه بعد از معامله مشتری متوجه بشه خیار عیب داره. حالا یه سوال، اگه وقتی که عقد و بستن با یه شرط بکنه، بگه اینو به تو میفروشم به شرط سلامت، بعد معیوب از آب در بیاد، اینجا چی ثابت میشه؟ خیار عیب یا خیار تخلف شرط؟ خیار شرط غیر از خیار تخلف شرط هم، خیار تخلف شرط اینجا ثابت میشه یا خیار عیب؟
شرط
علما گفتن اینجا خیار عیب ثابت میشه بلا خلاف ظاهر، تعبیر مرحوم شیخ بلا خلاف ظاهر، اینجا گفتن ولو این که شرط کردن تصریح کردن در ضمن عقد، هم هم ادله خیار اینجا رو میگیره. نه میشه، حالا میگم علی مثال هایی میزنیم که گفتن اتفاقا مصادیقش رو گفتن واقعا. اون روایتی مثلا ایما رجل اشترا ثوبا او نمیدونم چی چی و وجد به ایبا او اوار، اون شامل اینجا میشه دیگه، نیومده توش که جایی که شرط نکرده باشن اطلاق داره، چه شرط بکنم چه شرط نکنم، احکام خیار عیب اینجا ثابت میشه. علما مالش اطلاق فهمیدن، مرحوم شیخ فرمود فعلا این محور بحث ما نیست، اینو به عنوان یه مقدمه توضیح دادن که اگه شما سلامت رو شرط هم بکنی در ضمن عقد، خلافش عذاب در بیاد، باز خیار عیب ثابت میشه. فرق هم داره دیگه، میدونید تو خیار عیب عرش هم هست، ولی تو خیار تخلف شرط دیگه عرش و اینا نیست، فقط رده، گفتن عرش هم هست. خب پرانتز بسته، با توجه به این مقدمه، علامه حالا یه جا گفته بود که از قیروبت و لیست عیبن فل اما، این حرف رو زده بود، یه جای دیگه گفته بود اگه معامله ای کردن اشتراط بکارت جاریه رو کردن بعدن خلافش در اومد، ثابت شد که سیبه بوده، اینجا عرش داره، معلوم میشه اینو عیب میدانسته قیروبت را، با اینکه غالب افراد سیبه بودن انها، اما اینجا عیب میدونسته که عرشو برش ثابت کرده. اینو قرینه میگیریم که اونجا که میگه لیست عیبن فل اما، مرادش اینه که رد و عرش نداره، احکام خیار عیب رو نداره، عیبی که موجب خیار بشه نیست.
سوال یک خیار راست امضایی بدونن زدونی تو چیزایی که مثلا تا قبل هم عرش رو ثابت کنه،
فتوا ندادن علما. این درسته بحث شما، این کبرا، این کبرایی که الان گفتیم که تو پرانتز اولش گفتیم، این حالا جای بحث داره سر جای خودش، فعلا از اون فقط استفاده کردیم که خود علامه علما اینجا گفتن خیار عیب ثابت میشه با این پیش فرض، چون علامه خودش اینجا خیار عیب ثابت می‌دونه، هر جا عرش بگی یعنی خیار عیب، علامه اینجوریه. ما چون قرینه می‌خوام بیاریم بر کلام علامه، مثلا خودمون قبول نداشته باشیم، ولی کلام علامه میتونه قرینیت داشته، قرینه باشه بر کلامش که مرادش از لیست عیبن فل اما اینه که عیبی که یوجب خیار نیست. این هم به حمدالله کلام علما توضیح شد، دیگه خیال مرحوم شیخ راحت میشه با این توضیحی که کردیم. فقط یه ثمره بگیم و متنشو بخونیم که دیگه نمونه. خب گفتیم حالا بالاخره خیار ثابت میشه، چه ثمره ای داره که عیب باشد و خیار ثابت بشه یا عیب نباشد و خیار ثابت بشه؟ برای این ثمره از همین مثال علامه استفاده کردن مرحوم شیخ که اگه عبدی رو معامله بکنن مثلا به شرط ختان، یا عمه ای رو جاریه ای رو به شرط بکارت معامله بکنن، اون چیزی که مقتضای خلقت اصلیه برخلافش، اون که عیب محسوب میشه برخلافش، اون رو شرط بکنن، میگن این عبده رو میخریم به شرط ختان، میگن جاریه رو میخریم به شرط چی؟ به شرط بکارت. حالا خلافش عذاب در اومد. اگه ما این دو تا قول اینجا ثمرش ظاهر میشه، اگه بگیم عیب هست و تون بحث قبلی بگیم عیب هست و خیار نداره، یا بگیم اصلا عیب نیست فرق میکنه. اگه بگیم اصلا عیب نیست، مثلا تو جاریه پیش بریم بگیم ثیابت در جاریه اصلا عیب نیست، این باشه نظرم. با اینجا که شرط کردن بعد فایده و عذاب در اومده، فقط خیار چی ثابت میشه؟ تخلف شرط دیگه، چون عیب نیست موضوع هم دیگه، فقط خیار تخلف شرط ثابت میشه، یعنی فقط میتونه رد بکنه دیگه، عرش نمیتونه. اما اگه اون قول قبلی رو انتخاب بکنیم بگیم عیب هست اما احکام خیار عیب رو نداره، حالا که شرط کردن بکارت رو و خلافش در اومد چی ثابت میشه؟ با اون مقدمه که قبلا گفتم خیار عیب ثابت میشه. چرا؟ چون این که بخواد التزام وایب براعت باشه و اینا مقتضای اطلاق عقد بود، باز گفتیم دیگه، حالا بیان تو خود عقد شرط بکنن بکارت رو، یعنی اطلاق از بین رفت دیگه، مقید شد دیگه، عقد مقتضی براعت از این عیبه نیست، اتفاقا مقتضی اینه که ملتزم باشه وایب این بکارت جاریه، بنابراین خیار عیب ثابت میشه اینجا، تأثیر میذاره، عرش میتونه بگیره. این دو تا قول پس ثمره هم دارن. بکنی حالا بعد نشد تا
خلاف وجود نداری، یعنی شرط بکنن مثلا به کارت رو ولی بگن تخلف شرط چیز عرش مثلا ثابت نمیشه،
شرط بکنن بگن عرش ثابت
نمیشه،
یعنی خلاف فقط تخلف شرط داره. اونایی که میگن موضوعا عیب نیست فقط میتونن این حرف رو بزنن، که مرحوم شیخ نظرش چون اینه که موضوعا عیب هست این حرف رو نمیتونه بزنه دیگه. درست به درست میفرمایید. حالا یه نکته هم در ادامه داریم به این بحث مربوط میشه، بین این که جاریه یا باکره و سیبه با هم دیگه تفاوت قیمت دارن یا نه، یه حالا یه بحث موضوعیه. اگه تفاوت قیمت داشته باشن شما فرض کنید این ثمره ثابت میشه، فرض کنید جاریه باکره قیمتش بیشتره، بالاتر از جاریه سیبه، این فرض ثابت میشه. درست میفرمایید. اگه همچین فرقی نباشه، اختلاف قیمتی نباشه، عرش داشتن یا نداشتنش به درد نمیخوره. فقولهم، پس گفتیم مرحوم شیخ چون میخواد قول دومی که الان خوندیم، قول اخیر رو که موضوعا ای پس ولی خیار نداره رو تقویت بکنه، میره سراغ توجیه قول علما. جایگاه این پاراگراف در کلام مرحوم شیخ اینه، فقولهم ان الغیبت لیست عیبا فی الامام، و قول علامه در قواعد که فرموده ان الغلبت لیست عیبا فی الکبیر المجنوب، لا یبعد ارادتهم نفی حکم العیب، اصلا بعید نیست که مرادشون این باشه که حکم عیب رو نداره، عیبی که موجب خیار بشه نداره، حکم عیب بیان باشه از چی؟ از رد و عرش. لا نفی حقیقت عیب، نه اینکه مرادشون باشه که حقیقتا عیب نیست، اصلا بعید نیست این اراده کرده باشن. و سوال صرف این که بعید نیست این اراده کرده، این بعید نیست گفتیم، چون این استعمال گفتیم عرفیه، نفی خود به لسان نفی موضوع در عرف هم استفاده میشه، چهار هم استفاده میکنیم، صرف این که بعید نیست که به درد ما نمیخوره، قرینه میخواد، و یدل علیه، اینم قرینش، و یدل علیه، که اینا در واقع میخوان بگن حکم عیب نداره، نفی الخلاف فی التحریر ان کون الطیبوبه لیست عیبا، در تحریر نه تنها خودش قائل شده گفته ایش اختلافی هم نیست که سایه بود عیب نیست، این از یه طرف، معنکو در خود تحریر و در تذکره، هم در تحریر هم در یک کتاب دیگرش علامه فرموده اختار الارشم اشتراط البکاره، مثل اگه شرط بکارت کردن در زمین اقبردن سایه بود در اومد عرش میتونه بگیره، معنکو لا عرشفی تخلف شرط لا خلاف ظاهر، در حالی که ما اینو اگه همچین شرطی بکنن میشه خیار تخلف شرط، و در خیار تخلف شرط هیچ عرشی نیست، پس معلوم میشه این رو عیب میدانسته موضوعا، لذا عرش رو ثابت کرده، اینم قرینه کلام علامه. و تظهر الثمره فی ما لو شرط المشتری البکاره و الختان، ثمره هم اینجا ظاهر میشه که بگیم حالا بالاخره این که خیار عیب نداره، حالا چه موضوعا عیب باشه چه عیب نباشه، بین اون دوتا راه حل رفع تعارض بودن که گفتیم رجع استانی، بگیم خیار عیب، بگیم عیب هست که خیار نداره یا اصلا عیب نیست، ثمره بین این دوتا رو میخوایم بگیم. اینجا ظاهر میشه که فیما لو شرط المشتری از بکارت و الختان، جاریه خرید شرط بکارت کرده یا نه عبد خرید شرط ختان کرده، فانه یسقط على الوجه الثانی حکم العیب من الرد و العرش. ثانی چی بود؟ ثانی هم یمکنن یقال دیگه، که بگیم عیب هست موضوعا احکام خیار عیب نداره، در این وجه ثانی حکم عیب ثابت میشه از رد و عرش. چرا؟ به ثبوت العیب موضوعا که عیب هست. خب گفتیم موضوعا عیبه ولی احکامو نداره به خاطر ابتدای اطلاقه، میگیم اینجا دیگه اطلاقی نمونده شرط کردن. غایت الامر پس عیب هست، غایت الامر عدم و ثبوت خیار مع الاطلاق، اگه اطلاق میذاشتن عقدو میگفتیم خیار ثابت نیست. چرا؟ حال تنزله منزله تبرر البایه من هازله، چون گفتیم منزله تبری بایه اطلاقه به قرینه غالب افرا. خب حالا فعضا زال مقتضل اطلاق بل اشتراف، حالا که با این شرطی کردن اطلاق از بین رفت، خب ثبت حکم العیبه، عیب بود حکمش هم ثابت میشه. با اون توضیحی که دادیم هست، سلامت از در معرض خطر قرار گرفتن مقتضای خلقت اصلی است، با اون توضیح دیگه، وگرنه اونو بگیریم که درست اصلا عیب نیست. عیب و چی گرفتیم؟ در معرض خطر بودن نفس عضو. ختان پس میشه مقتضای طبیعت اصلی، در معرضش این خطری نیست، ختان میشه مقتضای طبیعت اصلیه. احسن، دقت خوبی بود دیگه، ولی همون توضیحی که اونجا کردیم اونجا نیاز پس. خب این بنابر وجه ثانی، اما علل وجه اول، اما اگه بریم اون رجح ثانی رو بگیم، بگیم که قالب افراد ملاکن، بگیم موضوعا عیب نیست سیابت در امام، موضوعا عیب نیست و حکم نداره، حکم خیار عیب هم نداره، فن الاشتراط لا یفید الا خیار تخلف شرط دون العرش. اینجا دیگه فقط خیار تخلف شرط ثابت میشه، چون موضوعا که عیب نیست بخواست خیار عیب ثابت بشه، فقط یه شرطی کردن خلاف شرط عمل کرده بایه میشه خیار تخلف شرط، دیگه عرش ثابت نمیشه. خب جناب شیخ از بین این دوتا شما ارتکازتون کدوم عرف، ارتکاز عرفیتون بر کدوم وجه هستش؟ لکن الوجه السابق اقوا، وجه سابق اقوا، وجه سابق میشه کدوم وجه؟ وجه سابق این دوتا ثمره که میگه، وجه ثانی اول گفت، وجه اول و دوم گفت، وجه سابقش پس میشه همون وجه ثانی که میشه همون با یمکنن یقا که خلقت اصلی معیاره، خلقت اصلی معیار باشه یعنی موضوعا عیب باشه اما احکام خیار عیب رو نداشته باشه، این اقواه. و علیه با این توضیح هم که میدید که پر واضح میشه، و علیه فل عیب انما یوجب الخیار اذا لم یکن غالبا فی افراد طبیعه به حسب نوع یا سنفش. خب دقت کنید، پس ما عیب دو جور داریم، یه دست از عیب ها موجب خیار میشن، یه دست موجب خیار نمیشوند. کدوم ها موجب خیار میشوند؟ کدوم ها نمیشوند؟ اگه این عیبه در قالب افراد صنفی و نوع باشد موجب خیار نیست، چون همین قرار نمیشه بر التزام. اما اگر این عیبه در قالب افراد نباشد موجب خیار است، فل عیبه انما فقط هست، فقط وقتی موجب خیار میشه که در قالب افراد نباشه اون صفت. اشتراط دیگه گذاشتیم کنار، آره اشتراط رو گذاشتیم کنار دیگه، داریم میگیم حالا ما کدوم که این دوتا معیار رو بگیریم اگه تعارض کردن، میگیم خلقت اصلی رو باید بگیریم، موضوع هم بگیم عیب هست احکام عیب رو نداره، پس عیب میشن دو دست در نتیجه. اگه یه عیبی در قالب افراد نباشه خب موجب خیار، اما اگه عیبی در قالب افراد بود این دیگه موجب خیار نیست. این لاکن نلقه به اصل بحث برگشت دیگه، اشتراط در ضمن نقد کارش نداره.
بله ما به حسب خدمت اصلی داریم معامله میکنیم و سیابت مثلا پس بکنم که
خلافه عیب هست موضوعا،
عیب هست موضوعا، ولی در غالب افراد میدونیم که عیب نیست، غالب افراد در افراد بعد این الان ما اگر معامله انجام شد
این موجب خیار نشد، موجب خیار عیب نیست موجب. اگه یه جاریه سیه برو فروخت در ضمن نقدم هیچی نگفتن مطلق گذاشتن، این موجب خیار عیب نیست با اینکه عیب دارد مبی سیه به عیبه من قصد نسبت به خلقت هست، ولی موجب خیار نیست،
عیب موجب خیار این لیست عیب هم که گفتن اینجا
کجا؟
که گفته
سیم و نیستم. این کلام مشهور، آره، اونم به همین معناست. عیبی که موجب خیار بشود در واقع
نیست. در واقع اومده حرفای قبلی رو یه مرحله ارتقا داده دیگه. ما هر عیبی رو موجب خیار نمی‌کنیم. قبلا فرض دادم می‌گفتم که هر چی مخالفت دقت اصلی باشه عیب محسوب میشه.
بله.
ما اینو خیار صاحب میشه.
آره. هنوز داریم همون حد و حدود سقور عیبی که موجب خیار میشه، اونی که موضوع حکم شرعی قرار گرفته رو تبیین میکنیم. تا اینجا پس گفتیم عیبی که در قالب افراد نباشد، اونی که موضوع حکم شرعی اینه. تا اینجا عیب نسبت به خلقت اصلیه که در قالب افراد نباشد، این تا اینجا شد. خب حالا یه تعبیری داشت نوعها و سنفها، اینم بگم دیگه نمونه. نوع خب میدونید مثلا انسان نوعه، بعد اصنافی داره تحت خودش، مثلا عالمها، شاعرها، این اصناف انسان، سفید پوست ها، سیاه پوست، اصناف مختلفی داره انسان در زمین خودش. حالا این که میگید در قالب افراد نباشه، مرادتون چیه؟ در قالب افراد نوع نباشه یا در قالب افراد صنف نباشه؟ اگه با هم تعارض کردن چی؟ مثلا در قالب افراد نوعش بود، در قالب افراد صنفش نبود. این همی بحثیه. هر اون شما میگن مراد اون صنفیه مقدمه. بعد مثال میزنم به همین سیاوب. سیاوب در نوع افراد غالب افراد هست، اما در جاریه صغیره که در صنف صغیره ها که سیاوب نیست. بنابراین ملاک میشه این، اگه سر صغیره ای رو جاریه صغیره و مال ملکت سیاوب داره، این عیبی هست که یوجب خیار یا لا یوجب خیار؟ یوجب خیار اتفاقا، چون صنفی مهمه. پس باید بریم سراغ قالب افراد که میگیم، که گفتیم نوع ها ان صنف ها. اگه نوع صنف یکی بودن که هیچی، اگه یه چیز فقط در نوع بود که هیچی، فقط در صنف بود که هیچی، معلومه. اگه تعارض کردن، ما میریم سراغ قالب افراد صنفیه. اگه یه چیزی در قالب افراد صنفیه نبود و من وسط بود نسبت به خلقت اصلیه، اون میشه. ولی اگه در قالب افراد صنفی هم نبود، من وسط هم بود نسبت به خلقت اصلی، اینجا اصلا عیبی که یوجب خیار میشه. مثالش هم سیاوت برای جاریه صغیره. اولا من وسط نسبت به خلقت اصلیه و ثانیا در قالب افراد صنفش هم نیست. ول غلبت الصنفیه مقدمتون علی النوعیه عند التعارض فالسیبوبه فی الصغیره الغیر المجلوبه ایبون. در صغیره ای که حالا تاکیدم میکنه این صنف خاص که اصلا مجلوب از اراده کفر هم نباشن، مثلا مسلمون هم باشن، این دیگه قطعا عیبه. لان ایبون بالاش بنویسید ایبون یوجب الخیار، وگرنه موضوعا که قبلا گفتیم این خاص ایبون یوجب الخیار منظورشه. اثبات خود به اثبات موضوع شد، به لسان اثبات موضوع. لانها لیست غالبتن فی صنفها و انقلبت فی نوعها، ولو در نوعشون غالب اینه که سیبوب باشن، اما در این صنف خاص صغیره ها یه همچین چیزی مرسوم نیست. پس این عیبی که یوجب الخیار. و الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چی؟ دلیلش دیگه مرحوم شیخ برام نفهمیدن صریحا، ولی این ارتکازه که عرف اینو در صغیره عیب میدونه، در اون عیب نمیدونه. احسن، چون عیب ما از اقتضای اطلاق این چیزا، اقتضای اطلاق سلامته دیگه. اقتضای اطلاق تو جاریه مطلقا سلامته، مثلا التزام بایه براعت فقط تو کبیره هاست، یا تو مطلق هم میگیم عرف اینو فقط تو کبیره ها مقتضی براعت بایه میدونه، تو صغیره ها دیگه نیست.
ولی این نکته را که زمین بیه هم برس خط بیه که خطر میتونه مثلا همگونه سقیه مثلا استفاده
کرده، اونم حتما اونم فقط در کبیره است. شیطان که عیبه، این که مقتضی خلقت اصلیه، این فقط در کبیره است. درست میکرد.
میشه گفت تخلق شرط دو نوع تخلق شرط داریم، یعنی یه سری شرطایی که ما میخوایم عقلمون رو از اطلاق براریم، یعنی بخاطر اینکه اعتماد نکنیم به غلبه افراد به سلامت اینا، یه سری شرطایی که اگه تخلق کنیم میتونیم مثلا معامله رو به هم بزنیم.
بله، یه همچنین تقسیم بندی میتونیم بکنیم، ولی دیگه فقها اصطلاحا رو اولی نمیگن خیار تخلف شرط و اینا، میشن خیار ای در اصطلاح علما.
خب پس الان اینم اینجا که این شرطی بیان کردن که عرشی تضاف هست، اینم باید مثلا یه حالت خیار
عید پیدا میشه. آره دیگه، هر عرش گفتیم میکنه خیار عید، هر دو گفتن عرش داره خیار عید، هیچ خیار دیگه ای موجب عرش نیست، فقط خیار عید بکنه موجب عرش. دلیلش
چیه؟
گفتیم مقتضای اطلاق عقل وقتی قالب افراد، مقتضای اطلاق عقل وقتی قالب افراد طیبه هستن اینه که چی؟ از این بیبیان براحت میجوین. اما وقتی تو سنفش تو جاریه های صغیری همچین قرینه ای نداری، اونجا اطلاقا مقتضای اطلاق عقل میشه سلامت هزینه ای به همین نکته عرفی برمیگرده که سنفیه رو مقدم میکنیم بر نوعیه. شب خوشی.